بسم الله الرحمن الرحیم.
دلیل دومی که بر نزاهت واجب تعالی از ماهیت ذکر میکنن این است که اگر واجب تعالی وجودش زائد بر ماهیت به معنای مصطلح باشد و همونطوری که ممکن مرکب از ماهیت وجود است، واجب هم مرکب از ماهیت وجود باشد، لازمش تقدم شیء بر نفس است که این تقدم شیء بر نفس همون محظور دور است. و در تبیین این دلیل دوم نیازی به تفصیلی که جناب امام رازی کردن نیست، چون امام رازی فرمودن به این که در تقریر این دلیل میتوان گفت اگر وجود واجب زائد بر ماهیتش باشد قهرن عارض بر ذات است و ذات میشود علت وجود، چون هر عرضی معلول است و علت باید قبل از معلول وجود داشته باشد. اون وجود اگر عین ذات است که ثبت المطلوب، و چون عین ذات نیست که ما اول مفروض، پس ماهیت قبل از اینکه وجود داشته باشد باید وجود پیدا کند. فیلزم ان یکون لشیء وجودان یا ان یوجد مرتین، یک شیء دوبار یافت بشود. و این لازمش آن است که شیء در این حال که واحد است کثیر باشد، جمع وحدت و کثرت است. گذشته از این که نقل کلام در وجود سابق میکنیم، باز للوجود سابق وجود و اسبق فید سلسل، تقدر که وجود سابقم زائد بر ذات است و ذات باید علت این وجود سابق باشد و هر علتی قبل از معلول وجود وجود اسبق موجود باشد فید سلسل. مرحوم صدر تفصیل نیست، ما یه قیاس استثنایی سلی شد، ولی مفسده دور هست و استحاله دور حائد بر ماهیت باشد، این وجود عارض بر ماهیت است طبق فرض و هر عرضی معلل است، پس این وجود معلل است طبق قیاس اول. اگر این وجود که عارض است معلول بیگانه باشد، لازمش آن است که واجب بشه ممکن، که این یک تناقض دیگری است و این را هیچ کس ملتزم نیست که واجب الوجود در اصل هستی خود محتاج به غیر باشد. پس این وجودی که زائد بر ماهیت است و عارض ماهیت است و معلول است، معلول غیر نیست، حتما معلول خود ماهیت است. این هم قیاس دوم. و اگر معلول ماهیت است، هر ماهیتی باید قبل از معلول خود وجود داشته باشد، تقدم وجودی علت بر معلول ضروری است. پس لازمش آن است که اون ماهیت قبل از اینکه موجود باشد موجود باشد. این هم محظور تقدم شیء علی نفسه است، بدون اینکه جریان دور یا تسلسل طرح بشود. یلزم ان یکون الشیء او قبلا یکون موجودا موجودا. این خلاصه دلیل دوم که به صورت قیاس استثنایی طرح شده است، که مهمترین دلیلی که در این بخش نقل میکنن هم این دلیل است. بعد میرسن به دلیل سوم. دلیل سوم به صورت قیاس استثنایی ارائه میشود و اون است که اگر واجب مرکب از ماهیت مصطلح و وجود باشد، یعنی وجودش عارض بر ماهیت باشد، یلزم جواز و زوال الوجود و تالی باطل فالمقدم مثل. عمده بیان تلازم است که چطور لازم می آید که این وجود جایز و زوال باشد. بیان تلازم به این است که اگر وجود زائد بر ماهیت بود می شود عارض، وقتی عارض شد می شود محتاج به معروض هست. حالا محتاج به غیر معروض هم هست یا نه، علی ای حال هر عارضی محتاج است و هر محتاجی ممکن، پس این عارض چون محتاج است ممکن است. این یک قیاس. و هر ممکنی هم جایز و زوال است. پس این عارض چون ممکن است جایز و زوال است، این قیاس دوم. با این دو تا قیاس تلازم مقدم و تالی ثابت می شود که اگر وجود واجب تعالی زائد بر ماهیت باشد و عارض بر ذات باشد، لازمش این است که جایز و زوال باشد. بیان تلازم هم به همین دو قیاس متوی است و تالی باطل فل مقدم و مثلو. این هم اساره دلیل سوم. دلیل هایی که از اهمیت خاص برخوردار نیستن، نقد اون دلیل را در کنار همون دلیل ذکر میکنن، اما دلیلی که مهم است نقد او را جداگانه طرح میکنن. دلیل اول که از راه جمع بین فاعل و قابل خواستن استمداد کنن، نقدش را در خلال طرح دلیل اشاره کردن که این مبنیست بر این که فاعل و قابل یکی نمی شود و یک کلامی دارد که بعد خواهد آمد، یعنی قابل به معنای منفعل با فاعل جمع نمی شود، اما قابل به معنی متصف با فاعل قابل جمع هست. نقد دلیل اول را در کنار همون دلیل اول اشاره کرد. نقد دلیل سوم را هم با یه بیان کوتاهی میگذرن، بعد وارد نقد دلیل دوم میشن که مهمترین دلیل این مسئله است. خلاصه دلیل سوم که به صورت قیاس استثنایی طرح شد، این چنین نقد میشود که بنابر یک تقدیر تلازم مقدم و تالی ممنوع است، بنابر تقدیر دیگر بطلان تالی، یعنی یا بین مقدم و تالی تلازم نیست یا اگر تلازم است اون لازم فاسد نیست، و به تعبیر دیگر اون لازم و اون تالی که فاسد است ملازم با مقدم نیست، و اون چه که ملازم با مقدم است او فاسد نیست. بیان ذلک این است که شما گفتید اگر وجود واجب زائد بر ماهیتش باشد، یلزم و جواز و زوال الوجود. گفتید لازمش آن است که این وجود جایز و زوال باشد. برهانتون هم این بود که این وجود چون عارض است ممکن است و هر ممکنی هم جایز و زوال. ما میگوییم اگر منظورتون این است که این وجود به نظر الی ذاتهی جایز و زوال است، این تلازم را ما قبول داریم، و نه تنها قبول داریم، ادعای ما هم همین جایز و زوال باشد محذوری ندارد. این وجود اگر به خودی خود رها بشود جایز و زوال است، به غیر واجب تکیه کند میشود ممکن، اما اگر وجود واجب از ذات خود واجب نشأت بگیرد، چون این ذات علت تامه این وجود است و این ذات ازلی و ابدی است، پس این وجود به نظر الی ذات الواجب و ماهیت الواجب جایز و زوال نیست. در اینجا تلازم بین مقدم و تالی ممنوع است. یعنی شما گفتید اگر واجب مرکب از ماهیت وجود باشد و وجودش زائد بر ماهیت باشد، لازمش آن است که این وجود جایز و زوال باشد. میگویم این چنین نیست. جایز وجود بالقیاس الی ذاتهی جایز و زوال هست، اما بالقیاس الی ذات الواجب و ماهیت الواجب که این ماهیت علت تامه این وجود است، جایز و زوال نیست. پس فلازمو صحیح و تال باطلو غیر لازم. اون چی که لازم می آید باطل نیست و اون چی که لازم می آید. و این حرف را چون مکرر امام رازی در کتابهای خود بیان کرده است، مرحوم محقق طوسی هم مکرر در کتابهای خود این حرف را بررسی کرد و رد کرد، چه در شرح اشارات، چه در نقد و تنزیل، چه در نقد و المحصل بماند. مرحوم خواجه در رد سخنان جناب امام رازی فرمودن به این که اجزای ماهیت نسبت به ماهیت مقدمن به یک نحو. خود ماهیت بر لوازمش مقدم است به همون نحو. علت قابلی بر مقبول مقدم است به یک نحو. علت فاعلی بر فعل خود مقدم است به نحو آخر. اگر این انهای تقدم یکسان می بود جا برای نقض و معارضه باز بود، اما این انهای تقدم یکسان نیست. در تحلیل خارجی که ماهیت اجزای ماهیت بر ماهیت تقدم ندارد، خود ماهیت هم بر لوازمش تقدم ندارد. مثلا اربعه که در خارج زوج است، این چه نیست که اول اربعه یافت می شود بعد زوجیت یافت می شود، یا این چه نیست که اول جنس اربعه و فصل اربعه یافت می شود که مثلا کم من منفصل بعد اربعه یافت می شود، این چه نیست. اجزای ماهیت با خود ماهیت در خارج با هم یافت می شود، چه این که ماهیت با لوازم ماهیت در خارج با هم یافت می شود. این عقل است که اینها را تحلیل می کند. در تحلیل عقلی تقدم به تجوهر و مانند آن از آن اجزای ماهیت است بر ماهیت و از آن خود ماهیت است بر لوازه ماهیت. یعنی جنس و فصل که بر ماهیت مقدمن و خود ماهیت که بر لازمه خود مقدم است، اینا در تحلیل عقلی است. پس این دو نمونه از نقدهای شما با بحث ما هم آهنگ نیست. برسیم به سراغ اون تقدم علت فاقابلی. البته علت قابلی جزء علل به شمار می آید، اما نه اون طوری که در ردیف علل فاعلی باشد. فرق جوهری علت قابلی با علت فاعلی این است که علت قابلی وجود حتما باید لابشرط باشد، علت فاعلی وجود حتما باش به شرط شی باشد. علت قابلی یعنی چیزی که وجود را ندارد و میپذیرد. این شی نه به شرط الوجود است، چون اگر به شرط الوجود باشد وجود را دارد دیگر نمیپذیرد. نه به شرط العدم است که به شرط لا باشد، چون اگر به شرط لا باشد هرگز وجود را نمیپذیرد، چون جمع بین متنافیان را همراه دارد. تحلیل پس قابل وجود چیزی که وجود را میپذیرد نه مشروط به داشتن وجود است، نه مشروط به داشتن عدم، نه به شرط شیء است، نه به شرط لا، بلکه لا به شرط است. باید هم لا به شرط باشد تا وجود را بپذیرد تارتن و وجود از او سلب بشود تارت نخر. اون در حلیت‌های مرکبه است که این خلط حلیت بسیط مرکبه کانه تام و ناقصه در بسیاری از رفتار فکری امام رازی هست. اینا فکر میکردن قضیه الانسان و موجودون حلیت مرکبه است، ثبوت و شیل شی است و امثال ذالک. ولو انسان یک بار یا دو بار یا ده بار یه مطلبی رو بفهمد، مادامی که اون رسوخ رسوب برطرف نشد، باز در خلال اشکار ناآگاهانه اون حرف خودش ظاهر میکنه. ده جا که محقق طوسی همچی جواب بدهد یا ده جا که یک اشکال جواب داده بشود، اگر اصل اون مبنا در ذهن ملکه نشد، باز در خلال اشکال یه جا خودش نشون میده. مرحوم خواجه اینها میفرمان به این که قابل وجود قبل از وجود است، این قبلیتش فقط در تحلیل عقلی است. فاعل وجود قبل از وجود است در تقدم عینی و خارجی. اونگاه اگر ماهیت قابل وجود شد، نمی شود گفت پس ماهیت فاعل وجودم باشد، برای اینکه چون قابل قبل از شیء است پس بتواند فاعل اون هم باشد. اینا گزارش اجمالی است از سرگذشت این مسئله تا اینکه اصل این حرفا تمام بشود. بعد ببینیم نظر نهایی مرحوم صدر متعلی این چیست تا به اون جنبندی برسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 96. اثانی لو کان وجوده تعالی، وجود واجب، زائدن علی، یلزم تقدم شیء به وجوده علا وجوده، لازمش آن است که تقدم وجودی داشته باشد، یعنی قبل از این که موجود بشود موجود بشود. این قیاس استثنایی است. چون تالی باطل است مقدم باطل خواهد بود، و بطلانهو یعنی بطلان این تالی ضروریون، چون تقدم شیء علا نفسه یعنی جمع بین نقیزین، یعنی شیء اون وقتی که نیست باشد. ما می توانیم این قیاس استثنایی را با همه این طرحی که مقدمات کمتری طلب می کند تقریر کنیم. من دون الاستعانه به ما ذکره صاحب المباحث، چون امام رازی بعد از اینکه این حرفها را در جلد اول مباحث صفحه 30 تا 41 تنظیم کرد، بعد از همه این برهان محل بحث گفت به اینکه این احسن و ما یمکن و تقریر الحکما علیه است، این بهترین روشی است برای تقریر حرف حکما. بعد البته نقدی برای حرف دارد. مرحوم خواجه فرمود احسن از او ابسط از اوست که انسان با مقدمات کمتر به مقصد برسد. می فرمان ما می توانیم برهان رو به همین صورت تقریر کنیم. من دون الاستعانه به ما ذکره صاحب المباحث، که امام رازی این چنین گفت اگر وجود واجب زائد بر ذات باشد یلزم ان یکون له ان یوجد مرتین و یتسلسل، برای اینکه باید قبل از وجود وجود داشته باشد، چون قبل از وجود وجود دارد پس یک شی دو وجود دارد، یعنی یک شی دو شی است، این جمع بین وحدت و کثرت است. گذشته از این که نقل کرام در وجود سابق میکنیم، چون اون وجودم عین ماهیت نیست، عارض ماهیت است، معلول ماهیت است، پس ماهیت نسبت به اون وجود سابق هم باید قبلا یه وجود اسبق داشته باشد تا علت وجود سابق باشد فیت سلسل. این سخنان جناب امام رازی است. من انه یفزی الى وجود شیء مرتین، این یک، و علت تسلسل فعل وجودات، این دو. گرچه این جمله در مباحث امام رازی نیست، لذا مرحوم سبزواری در تعلیقه می فرمان این حرف مطابق با متن نیست، مناسب با استدلال هم نیست، ولی این از باب استقصای سخن است، برای استیفای کلام است. و اون این است که می فرمان لأن الوجود المتقدم انکان نفس الماهیه فزاک، اگر وجود زائد بر ماهیت بود و معلول ماهیت بود، اون ماهیت قبل از اینکه این وجود را به بار بیاورد باید موجود باشد. اگر اون وجود سابق عین ذات بود پس ثبت المطلوب، پس وجود واجب عین ذات است. و اگر اون وجود سابق عین ذات نبود یلزم ان یوجد مرتین و یتسلسل، لان الوجود المتقدم انکان نفس الماهیه فزاک، یعنی ثبت المطلوب. و این کان غیرها، اگر اون وجود سابقم غیر ماهیت است و زائد بر ماهیت، آدل کلامو فیه، یعنی در وجود سابق و تسلسل به وجود اسبق هم سال داره. مرحوم صدر متعلیه می فرماد ما نیازی نداریم که از این مقدمات مطویه مدد بگیریم، بلکه همون قیاس استثنایی ساده رساست. گفتیم که لو کان وجوده زائدن علی یلزم تقدم شیء به وجودی علا وجوده، یعنی محضور دور است، نه خود دور. چرا یلزم؟ این وجه اللزوم همون وجه تلازم بین مقدم و تالی است، چون بطلان تالی که روشن است، اگر تلازم مقدم و تالی هم اثبات بشود قیاس تام خواهد بود. لذا فرمان وجه اللزوم یعنی بیان تلازم مقدم و تالی این است که ان الوجود حین ازن یحتاج الى الماهیه، چون زائد بر ماهیت است، عارض ماهیت است و محتاج به او خواهد بود، احتیاج العارضه الى المعروض، نحوه احتیاج وجود به ماهیت هم احتیاج عارض معروض است، فیکون ممکنن چون کل محتاج ممکن ضرورت احتیاجه الى الغیر، این یک قیاس. و هر ممکنی هم محتاج به علت است، پس او علت می طلبد، فیفتقر الى علت، پس این وجود هم محتاج به علت است. این هم قیاس محصول قیاس دوم. منتها اون علت بیگانه نیست، چون اگر اون علت بیگانه باشد لازمش آن است که واجب الوجود بشه ممکن الوجود، بلکه اون علت آشناست، یعنی خود ماهیت است که علت وجود است، نه یک شیء بیگانه و خارج. فیفتقر الى علت، که اون علت حتما هیل ماهیه است لا غیر. چرا؟ چون اگر خارج از ماهیت و خارج از ذات واجب علت وجود واجب باشد، واجب می شود ممکن. لامتناع افتقار الواجب فی وجودهی الی الغیر. چون هر ممکنی علت می طلبد. اگر علتش بیرون باشد، این ذات در وجود به بیرون محتاج است. اما اگر علت وجود خود ذات باشد، این ذات در هستی خود مستقل است، دیگه به غیر متکی. همون توهمی است که دیگران کردن. بعد محققین می‌فرمایند به این که اگر چیزی علت وجود خودش باشد، بر فرض اینکه این امر ممکن باشد، باز امکان خواهد بود. چون اگر غیر علت باشد، امکان ذات نه امکان وجود، خود این وجود ممکن هست. کسانی که میگویند ممکن است واجب ماهیت داشته، وجود واجب را خود ذات تأمین بکند، خیال میکنند که این میتواند واجب باشد. و کل علت خوب، پس محتاج به علت است و علت هم ماهیت خواهد بود، پس ماهیت می شود علت و وجود می شود معلول. این صغرا قیاس. و کل علت فهیه متقدمتون علا معلولها به ضرور. این کبرا قیاس. پس ماهیت واجب باید قبل از وجود واجب موجود باشد. این نتیجه، این همان است که یلزم ان یتقدم الوجود علا الوجود. فیکون الماهیه متقدمتن علا وجودها به وجودها، که این محظور دور است که تقدم الشیء علی نفسه هست و تقدم الشیء علی نفسه مستلزم للجمع بین نقیزه. این خلاصه دلیل دوم. دلیل سوم هم که به صورت قیاس استثنایی تقریر می شود این است که لوکان وجود واجب تعالی زائدن بر ذاتش، یلزم امکان و زوال وجود الواجب. لازمش آن است که وجود واجب ممکن و زوال باشد. و هوه، یعنی این تالی ضروری الاستحاله است، عمده بیان ملازم است. بیان ملازم آن است که ان الوجود اذا کان محتاجا الی غیره، همین که وجود محتاج به غیر بود می شود ممکن. این صغرا، این قیاسی است البته که ممکن بود، چون هر ممکنی جایز و زوال است، پس وجود واجب جایز و زوال است. و اگر این وجود جایز و زوال نمی بود، لکان واجبن لذاتهی، می شد واجب و دیگه ممکن نبود. شما چون پذیرفتید زائد بر ذات است، عارض بر ذات است، ممکن است، هر ممکنی جایز و زوال است. و اگر بگید جایز و زوال نیست، پس واجب است، یعنی به غیر متکی نیست، یعنی عارض نیست، یعنی ماهیت نداره. لکان واجبن لذاتهی مستقلن فی حقیقتهی غیر متعلقن بالماهیه. اگر جایز و زوال نیست، معلوم میشه عارض نیست، معلوم میشه به ماهیت تعلق ندارد، معلوم میشه مستقل است به ذات، و این خلاف فرض است. این خلاصه دلیل سوم. همون طوری که دلیل اول را با نقد کوتاه گذروندن، دلیل سوم رو هم با نقدی تا حدود کوتاه میگذرانند، بعد وارد دلیل دوم میشوند که عمده ترین دلیل مسئله است. میفرمان با هاهنا بحثون وابینه که ما قبول داریم که وجود واجب بر فرضی که زائد بر ماهیت باشد ممکن است، و قبول داریم که محتاج به غیرم نیست، و قبول داریم که هر ممکنی هم جایز و زوال هست. اما قبول نداریم که این مجموعه بشه ممکن. بیان و زارش این است که این وجود چون عارض بر ماهیت است، خودش رو که نگاه میکنید ممکن و زوال است، اما معلول همین ذات است که این ذات علت تامه به نحو ازل و ابد برای این هستی است. اگر علت تامه این وجود خود این ذات است، پس این ذات واجب الوجود است و این وجود هرگز جایز و زوال نیست. و این که گفتید دلال لکان واجبن مستقلن، میگیم لکان واجبن لازمیست مستقل باشد، اون ماهیت مستقل است که وجود را به همراه خود دارد. اون بحث این است که ان امکان شیء لذاته لا ینافی وجوبه للغیر، که وجوب بالقیاس داشته باشد، نظرن الى ذات ذلک الغیر، این وجوبش ده آشناست به وسیله خود ماهیت به ذات است، وجوب بالقیاس دارد. پس در قیاس استثنائی به یک صورت تلازم ممنوع است، به صورت دیگر بطلان تالی ممنوع است. فعل اوریده به امکان زوال الوجود که تالی شماست، امکان و زوال الوجود نظرن الى ذات ذالک الوجود العارض المفروض زیادته الى ذات الواجب، اگر گفتید لازمش آن است که خود این وجود بشود ذاتن جایز و زوال، هم تلازم را قبول داریم هم تالی را میپذیریم، تالی فاسد نیست. ما که ادعا میکنیم وجود واجب زائد بر ذات است، یعنی با قطع نظر از ماهیت این وجود جایز و زوال است. اگر منظورتون آن است که با در نظر گرفتن ذات خود این مجموعه میشه ممکن، تلازم را نمیپذیریم. نظرن الى ذات ذالک الوجودی که عارض است و فرضم شد که زائد بر ذات واجب است، ما این تلازم را قبول داریم ولی بطلان تالی را نمی‌پذیریم. لکن لا یستلزم امکان زوالهی نظرن الى ذات المعروض، اگر این عارض با قطع نظر از معروض جایز و زوال بود، مستلزم نیست که با توجه به معروض هم جایز و زوال باشد. چرا؟ لأن ذاته که اون ماهیت است و معروض است، به ذاتها مقتضیتون و موجبتون لوجودها علی ذلک التقدیر، بنابر این که واجب دارای ماهیت و وجود باشد و ماهیت واجب علت وجودش باشد، این ماهیت علت تامه است به نحو ازل و ابد برای این وجود. چون علت تامه است و علت موجب است، دیگر جا برای احتمال زوال این وجود نیست. لأن الذات به ذاتها مقتضیتون و موجبتون لوجود این ذات علی ذلک التقدیر، که این وجود عارض باشد و این ماهیت علت. چون علت تام است و علت موجب است، ایجابی که از ناحیه علت می آید دیگر منافی با احتمال زوال این وجود است. ما هرگز احتمال زوال را نخواهیم داد، ولی ایجابو که از ناحیه علت می آید ینافی الاحتمال و الامکان الخاصی، گفتید این وجود محتمل و زوال است، جایز و زوال است. هرگز جایز و زوال نیست، چون خود ماهیت علت تامه است برای وجود خود. و این اورید به امکان زوال ما هو به حسب ذات الموجبت علل وجود فهو ممنوع. اگر بگویید به این که نه، اگر وجود زائد بر ماهیت شد، با در نظر گرفتن ماهیت نه تنها خود این وجود را با در نظر بگیریم جایز و زوال است، با توجه به ماهیت و در نظر گرفتن ذات هم باز جایز و زوال است، میگیم این تلازم ممنوع است، چون ذات علتون تامل وجودها، پس این وجود با توجه به ذات جایز و زوال نیست. پس به امکان ذات که اون ذات موجبه وجود است و علت تامه وجود است، فهو این تلازم ممنوع است و سند من هم همین است که ما ذکر کردیم. در من ملاحظه فرمودید تو منطق گاهی خصم میگوید و صغرا ممنوعتون و کبرا ممنوعتون نمنع الصغرا، دیگر سند برای من ذکر نمی کند. گاهی برای من سند ذکر می کند، میگد و سند او کذا. مستدل تمام تلاشش باید این باشد که اون مدعای خود را اثبات کند. اگر بیاید سند من را باطل کند، این نیمی از راه را رفته است، این مقبول نیست. ابطال سند من کافی نیست، اثبات و مقدمه لازم است. لذا اگر چنانچه مانع برای منعش سند ذکر کرد، مستدل باید دو تا کار بکند، هم سند را از دستش بگیرد همون اصل خود را تثبیت کند. اگر سند برای منع ذکر نکرد، همون یک مطلب کافی، یعنی اثبات اصل مسئله کافی است. خب این خلاصه نقد دلیل سوم. الان میپردازند به نقد دلیل دوم که مهمترین ادله مسئله است. میفرمایند و حاصل ما ذکره صاحب المباحث فی اعتراض امام رازی در مباحث مشرقیه علی الوجه الثانی الذی هو العمده من الوجوه الثلاثه، در بین این وجوه سگانه یاد شده مهمترین دلیل همون دلیل سوم است. البته دلیل چهارم و پنجم در پیش است. امام رازی با ذکر سه نمونه اصل دلیل را ابطال کردن. اون است که انهو ما میگوییم وجود، فرض میکنیم وجود زائد بر ماهیت است. گفتید عارض است میپذیریم، گفتید هر عارضی معلول است میپذیریم، گفتید معلول غیر نیست میپذیریم، گفتید باید معلول ماهیت باشد میپذیریم، گفتید لازمش آن است که ماهیت وجودن مقدم باشد بر ماهیت، این تلازمش تسلسل است و وجود و شی مرتین است، میگیم این لازم تلازم رو نمیپذیریم. بعد سه نمونه ذکر میکنیم، یعنی که اجزای ماهیت قبل از ماهیت هم. دو، این که خود ماهیت قبل از لازم خودش است. سه، این که ماهیت قابل وجود است و قابل باید قبل از مقبول باشد. در همه مواهر سگانه تقدم هست بلا محذورین، فلیکن المقام من هذا القبیل. انهو لما لا یجوزو ان یکون علت الوجود، یعنی علت وجود واجب که زائد بر ماهیت است، هیل ماهیه من حیث و هیه باشد، نه ماهیت به شرط الوجود. پس فیت قدم و هو، یعنی این ماهیت قبل از وجود خواهد بود، تقدم دارد، لا بالوجود، چون برای تقدم و تأخر اقسام فراوان است که یکی از اونا تقدم به تجوهر است، یکیش هم تقدم به الوجود. ماهیت قبل از وجود، تقدم ماهیت بر وجود و قبلیت ماهیت بر وجود به تجوهر است نه به وجود، تا محذورهای یاد شده مترتب باشد. فیتقدم و فتتقدم و ماهیت اون وجود را لا به وجود بل به نفس ذاتها، به ذاتها که تقدم به ذات است نه به وجود. سه نمونه ذکر میکنن. نمونه اول، کما ان ذاتیات الماهیت متقدمتون علیها لا بالوجود بل بالماهیه. جنس و فصل که قبل از ماهیتن، اینطور نیست که جنس و فصل در خارج اول موجود بشوند بعد ماهیت یافت بشود. که این یک نمونه. نمونه دوم، و کما ان الماهیت علتون للوازمها به ذاتها لا به وجودها. ماهیت اربعه که مقدم بر زوجیت است، این چیزی نیست که اول در خارج اربعه یافت بشود بعدن زوجیت یافت بشود، بلکه با هم یافت میشوند و تقدمشون به ذات است لا بالوجود. این دو. و کما ان ماهیت الممکن قابلتون لوجودهی ما ان تقدم القابل ایزن ضروریان. این نمونه سوم، شما در بین علل همونطوری که علت فاعلی را مقدم می دانید، علت قابلی را هم مقدم می شمارید و ماهیت علت قابلی وجود است، قابل وجود است، قابل باید قبل باشد. همونطوری که قابل قبل هست بلا محذورین، ممکن است فاعل ماهیت هم فاعل وجود باشد و قبل از وجود بلا محذورین. این نقد با ذکر سه نمونه از امام رازی. مرحوم خواجه در نوع کتابهاش این نقد رو رد کردن که تقدم به تجاهر غیر از تقدم به الوجود است و رده الحکیم و توسی رحمه الله فی مواضع من کتبهی که شرح الاشارات این رو در نمط چهارم اشارات تف 15 است، ولی حالا با این تبعای جدید باید مراجعه بشود، فصلش مشخص بشود، فصل 17 هم است. و رده الحکیم و توسی فی مواضع من کتبه که شرح الاشارات و نقده تنزیل و المحصل، تنزیل مال امام رازی است، مرحوم خواجه نقد نوشته، محصل و افکار المتقدمین و المتأخرین مال امام رازی است، مرحوم خواجه نقد نوشته، این چنین نقد فرمودن: به ان الکلام فی ما یکون علتن لوجودن او موجودن فی الخارج، بحث در علت وجود است نه علت ماهیه، بحث در این است که چیزی که وجودی که در خارج است یا موجودی که در خارج است علت اون چیست، بحث در علتهای ماهوی یا مفهومی نیست، بحث در علتهای وجود ذهنی نیست، بحث در علت وجود است، نه ماهیت و مفهوم اولا، اون هم وجود خارجی نه وجود ذهنی ثانیا. تا وقت دارم الحمدلله.